بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چگونه ماتریالیست به خود اجازه می دهد که ماده را مقدمه بر روح بداند؟ اون روحی هم که او قائل است باز ماده است. حسیون جز ماده نمی دانند و نمی بینند، و چگونه ماده مخرج ماده از نفس به کمال تواند بود و علت خروج او از قوه به فعل تواند شد؟ از حسیون میپرسیم که تقدم ماده بر روح، که در حقیقت به پندار آنان تقدم ماده بر ماده است، که نخست اقسام سبق معلوم گردد و آنگاه سؤال تر شود. کوتاه سخن این که ناچار علوم باید از موتنی به دست آید و به نحوی از آنها باید در اون موتن ثبت باشد و تقرر و تحقق داشته باشد تا انسان آن را تحصیل کند. بحث ماده و اقوال آقایان پیروان احکام مادی در درس 37 به بعد جلد اول داشتیم. اونها هم باز قائل به نظرات مختلفی بودن. بعضی ها حتی علم را هم مادی می دانستن و در انسان قائل به نفس مجرد به این معنایی که برهان اقامه می فرمایید نبودن. صور علمیه را در نفس مجرد نمی دانن، مادی می دانن. خود انسان را موجود به تمامه مادی می دانن که با موت و مرگ طبیعی به طور کلی انسان از بین می رود. با حال این که تا اینجا از راه برهان مختلفی که اقامه شده عنایت فرمودید که نفس ناطقه انسانی را هم در موطن قوه خیال و هم در موطن قوه عاقله و صوره معقولات مجرد دانستیم و از همین را به وعاء حقیقی صور علمیه که خزانه و مخزن این صور هست و نفس انسان، صور علمیه را در اتصال به اون مخزن ادراک می کند، به دست می آورد، اون را هم مادی دانست، مجرد دانستیم و از ماده برهنه دانستیم. اون وقت می فرمان که تازه اون موجود مجرد عقلی از باب این که ذاتاً تجرد آفریده شده تقدم ذاتی و علی داره بر نفس ما، اگرچه نفس در سیر سعودی قدرت اون رو دارد که قوی تر از عقل مجرد بشه، اما اون مقامی هست که تک تک مردان الهی بهش میرسن. اکثری نفوس انسانها و جانهای جزئی ماها، اکثری که داریم میگیم یعنی بیش از 99%، اینا نفوسی هستیم که نفوس ناقصه ایم و خیلی بخواهیم قوی هم بشویم به سرحد تجرد عقلی برسیم و با مدرکات صور علمیه عقلیه با ملائکت الله، با عالم تجرد یک نحوه ارتباط روحی و باطنی پیدا کنیم. دیگه یا موفق نمیشیم به سیر کمالات انسانی، در حد انسان‌های متعارف اکثری میمونیم، یا اگر بعضی ها همتی هم به خرج بدن در حد یک موجود عقلی در سرحد معنویات ابتدایی قوی بشن. اون که بخواهد به اندازه قوی بشه که از عقل اولم بالاتر بره و تازه اون مقام خاتم انبیا و امام امیرالمؤمنین که با صادر اول هم متحد بشود، اونها تو این دوره رتق و فتخی که ما هستیم، مرحوم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی عالم رو جاروب زد، به نظر خودش دو نفر پیدا کرد که به اون مقام برسن، یکی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یکی هم امام امیرالمؤمنین علیه السلام و السلام. حالا من و شما هم اگر به همین مبنای شیخ اکبر مصداق را توسعه بدیم که ایشون خب در فتوحات مدار بحثشون جوری بود که در این موطن این دو نام مقدس را بر زبان آوردن، ما خیلی بخواییم توسعه بدیم و بالا بریم، اینه که بتونیم حضرت بی بی فاطمه زهرا را و 11 معصوم دیگر تا حضرت بقیت الله را در این قضیه شریک کنیم که این 14 تا نور پاک مصادیقی هستند که بتوانن به صادر اول ارتقاء وجودی پیدا کنن. یا اگر احیانا در صادر اول هم قائل به تشکیک بشویم، انبیای اعظام را به مراتب نازله صادر اول راه بدیم و با اونها متحد بشن. غرض اکثری مردم در همین حد متعارف انسانی میمانن، نه اینکه راه بسته باشه یا از جنبه نطفه یا محیط یا غذا، پدر و مادر، اجداد، اینا چیزایی پیش میاد که افراد نمیتونن اون رشد عظیم انسانی رو داشته باشن، حالا جهنمی هم نشن، به تعبیر شرعی بهشتی بشن، رسیدن به مقامات بسیار عالی انسانی برای همگان با این نطفه ها و با این غذاها و با این اجتماعات در به داغون و با این پدر و مادرها و اجداد گویا میسر نیست. موضوع به این که تا افراد چجور اهل همت بشن و بتوانن که اگر شناختن راه بیفتن آیا بتونن برسن یا نه، بعد از مقام صاحب عصمت دیگه نوبت به اوحدی از افراد رعیت معصومین میرسد که بتونن اون مقام را ادراک کنن. قرض اینها که تازه کسانی که در مسیر الهی هستن این اندازه میتونن رشد کنن، اونایی هم که مادیون هستن که بندگان خدا در نشأه طبیعت توغل کردن و تمام عالم را به صورت همین عالم مشهود دیدن، همینی که میبینیم میشنویم میبوییم در مرتبه ظاهر، در همین اندازه عالم را خلاصه کردن و انسان را هم از مرتبه روح و نفس تجرد تقلیل دادن، روح را هم همانند به اصطلاح بدن و جسم می دونن، منتها شاید در روح قائل به یه جسم لطیفتری بشون که این جسم لطیفتر اصطلاح روح همون روح بخاری هست که انشاءالله بعدها بحثشو می کنیم، قبلن هم چند باری به عرضتون تذکراتشو دادیم، چون نفس ناطقهی که میگیم روح هست و این روح مدبر بدن هست و روح مجرد از ماده هست، این روح روح نفس ناطقه هست که فوق روح بخاریه، روح بخاری مادی است، روح بخاری همون ارواح سگانه بخاری است، روح حیوانی، روح دماغی و روح طبیعی که اینا در مغز و در قلب و در کبد تحقق داره که از ناحیه مغز به تمام اعصاب سریان پیدا میکنه و از ناحیه قلب به تمام رگها جاری میشه و از ناحیه کبد به تمام روده ها جاری میشه که مجموعاً سراسر بدن مقهور به غلبه روح بخاری است. روح بخاری همین روحی است که آیون اطبا در علم طب طبیعی میگویند که با مردن فلانی روح از بدن او خارج شد، در رفت. روح از نوک پایش مثلا شروع شد، آمد تا زانوی او، تا کمر او، تا مثلا سینه او، تا به حلقوم او و از ناحیه دهن بیرون رفت که دیگه نفس شخص قطع میشه و روح از تنش در میره. این روح همون روح بخاری است که اصطلاح طبی است. ماتریالیست ها یعنی کسانی که نظریه مادیگری را اعتقاد دارن و طرفدار ماتریالیسمن، اینها در همین حد که اگر برای انسان قائل به روح هم بشوند، روح قائل اونها در حد همین روح بخاری است که روح بخاری یک جسمی است لطیفتر از این جسم طبیعی ما. اون از کثافات اخلاط اربع ساخته میشه این جسم، که وقتی غذا در کبد یعنی در جگر وقتی هضم شد به صورت خون و صفرا و بلغم و سودا و اینا در آمده، از این کثافات یعنی از اون جرم ثقیل سنگین این چهار تا اخلاط، خب مجموع این بدن تشکیل میشه، همین جسمی که مشهود ماست. و غذا وقتی در کبد باز تبدیل شد به این اخلاط چهارگانه، یک نحوه اجزای بسیار لطیفی که به صورت صفوت و خلاصه و زبده اخلاط اربعه هست، اون میره تبدیل به روح بخاری میشه و اون روح بخاری جسم لطیفی است که این جسم کثیف از سر تا به پا را او اداره میکنه، منتها او مدبر اصلی نیست، او متیه اولایی است، مرکبی است که نفس ناطقه به او تعلق میگیره و او مباشر بدن است که نفس از ناحیه تعلق او داره بدن رو اداره میکنه. که این حالا طلب شما بیشترم بحثشو بخواهید، انشاءالله این جلد دوم طهارت این جزئیات رو اونجا به عرض مبارکتون میرسونیم اومده و انشاءالله میخونید. قرار از ماتریالیستا فوقش اینی که روح قائل بشن، این روح بخاری رو قائل بشن. تازه به تعبیر آقا کجا میشه آدم به اینها اجازه بده که اینها بدن را و ماده را بر روح مقدم بدارن؟ اونم اون روحی هم که اینها قائلن روحی که مادی است. روحی که اینها قائلن روح مادی است تقریبا همون روح بخاریه. روح بخاری هست که اطبا هم در طول تاریخ بهش اعتقاد دارن و همینی که عرض کردیم نوعا در بین ما هم معروفه که فلانی دیگه فلان روز فلان ساعت فلان لحظه روح از بدنش بیرون رفت مرد. این روح از بدنش بیرون رفت مرد، یا در روایات هم آمد که روح در بدن اسلام انسان همانند مثلا اون پرنده تو داخل قفس یا آب گل در گل رو میماند. این مراد همون روح بخاری هست که باید در بخش روایات کلمه روح که در روایات مختلف میاد و گاهی روح به این معنا اطلاق میشه و گاهی هم روح به معنای موجود مجرد محل علم اطلاق میشود، اینا رو باید از همدیگر تفکیک کرد که اشتباه نشه. اینا در این حد روح قائلن. خب اگه در این حدم روح قائل باشن، به هر حال اونا قائلن که ماده و بدن بر نفس و بر روح مقدمه، اونم این اندازه رو. خب و حال این که تصدیق می‌فرمایید روح و نفس ناطقه انسانی یک جوهر مجرده، یعنی یک موجودی است قائم به ذات، جوهر به این معنا قائم به خودشه، به دیگری قائم نیست. و ایشون از ماده و از عوارض ماده، از قابلیت‌ها اینا به طور کلی مجرد هست، برهنه است. حالا عزیزانی که این اصطلاحات براشون حل نیست، باز لطف فرمان درس 37 تا 42 سه اینا رو یا تا 45 اینها رو باید بپایید، اونجا این بحثا شده. حالا بازم باید وارد مباحث فلسفی بشید، بحث اجسام رو در فلسفه طی بفرمایید و ببینیم که اصلا از مبنای فلسفی جسم چی هست. اقوال تقریبا نهگانه‌ای که در مورد جسم از زمان قبل از افلاطون مثل زمان زیمقراطیس مطرح بود تا الان که امروزی ها جسم را تراکم یافته از ذرات نور کذایی یافتند، که این رو هم آقا در تعلیقات بر شرح منظومه رد فرمودن، نظر اخیر را که دانشمندان شیمیدان جدید ارائه کردن و بر اساس انرژی بودن اجسام ارائه کردن، این رو هم آقا نمی‌پذیره. دلیلش هم تو اونجا اومده. حالا دیگه اینا میشه بحث طبیعیات فلسفه. قرار از این با تو اون بخش ها جاسازی بشه و حرفش مطرح بشه که ببینیم اصلا جسم چیه. و خلاصه نظراتی که از آقا در مورد جسم دارن که تقریبا یک نحوه نظریشون نظر چندین دانشمند بسیار قوی ماسلف را در یک جا جمع آرا میکنه و از بعضی از گوشه های نظرات اونها اعراض میکنه، بعضی از مقداری نظرات اونها رو میپذیره و از مجموع 3-4 نظریه به عنوان جمع آرا یک نظریه ای رو آقا در باب جسم که حقیقت جسم چیست، این رو در تعلیقات بر شرح منظومه مطرح فرمودن تو جلد 4 از این 5 جلدی ها، که اینا رو در خدمت عزیزانی که درسشون میگفتیم اینا تمام یکی یکی این تعلیقات ها هم بررسی شد و نظر نهایی آقا در مورد جسم رو اونجا باید پیدا کنید. اینجا تو معرفت نفس ایشون جسم را ترکیبی از ماده و صورت جسمیه هست به روش آیون مشاع پیش رفته. این نظر نهایی آقا نیست، این نظر نظر متوسط است. نظر پایانی آقا رو با در تعلیقاتیشون بر جلد 4 منظومه پیدا بفرمایید. حالا انشاءالله عزیزانی که مشغول گوش کردن منظومه هستن به اونجا میرسن، حرفایی که مطرح شده رو پیدا میکنید. اونها ماتریالیستا در همین حد آمدن تو عالم توقف فرمودن. اینه که فرمود اون روحی هم که او قائل است، یعنی ماتریالیست قائله، باز ماده است. حسیون جز ماده نمی دانند و نمی بینند، که عرض کردیم از درس 37 به بعد اقوال آقایون رو اونجا مطرح کردیم که اونا در ماده قائل بودن که ماده ازلی است و درس 41 هم داشتن داره آقا که تا اندازه‌ای به اقوال و آرای مادیون آشنا شدیم و نظر قدمای آنان رو در این باره دانستیم و اصول و امهاتی از گفتار آنان به دست آوردیم، یکی این که ماده ازلی است و دیگر این که ماده ابدی است و دیگر این که ماده واجب الوجود به ذات است و دیگر این که عالم ماده غیر متناهی است، هم غیر متناهی به حسب عدد و هم غیر متناهی به حسب مقدار و دیگر این که اجزا، اون اجزایی که عالم رو تشکیل میدن، به یک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست متحرک هستن، و همینجور اقوال دیگرشون رو که مجموعاً تو اون درسا باید ملاحظه بفرمایید، وقت شریفتون رو الان نمیگیریم. اینه که فرمودن حسیون جز ماده نمیدانن و نمیبینن. بعد به صورت سوال اعتراضی که چگونه ماده مخرج ماده از نقص به کمال تواند بود. حالا اگر فرض نفس ما رو هم مادی بگیریم، ماده ای که از ناحیه ذات خود شعور نداره، علم نداره، این ماده بی شعور و بی علم چگونه میتونه ماده دیگری رو که به نام نفس ما باشه در نظر اونها، این ماده ای که الان تعبیر داره، چگونه ماده مخرج ماده از نقص به کمال، اون کلمه ماده اول یعنی همون ماده ای که ازلی و ابدی است در درس 40-39 اونا گفتیم که ماده ای که موجود ازلی و ابدی است اما شعور نداره، قوه محض است، این چجوری میتونه به نظر شما اگر نفس ما هم ماده هست، ایشون چجوری میتونه این نفس ماده را از نقص به کمال برسونه؟ چون از این که نفس ما داریم دم به دم از نقص به کمال میرسیم که شکی نیست، اون روزی که نطفه بودیم کمال ما همون قدره که الان هم همون کماله، بیشتر نشدیم، تحصیل علم میکنیم، توسعه وجودی پیدا نمیکنیم، به وسیله علم و عمل ساخته نمیشیم. آیا اون روزی که انسان نطفه هست با این روزی که سنش 90 ساله، این دو هر دوتا در یک مثلا حد تساوی نسبت به همه، یا واقعا اون روزی که ماده بودیم و نطفه بودیم و امروزی که در سنین کذایی است، دانشمند است، تحصیل کرده است، قل از عالمانه و حقایقی در جان او پیاده شده و اوصافی در ذات او هست، آیا هیچ ترقی نکرده؟ از ماده به فعلیت نیامده؟ از نقص به کمال نیامد؟ اون روزی که خطاط نبود و امروز که نویسنده است کامل نشد؟ اون روزی که مدرسه نرفته بود کودک بود با الانی که دانشجوی فلان است، تحصیل کرده است، نظریات علمی میدهد، کتاب مینویسد، تحقیقات علمی میکند، مدرکاتی دارد، مصنوعاتی دارد، ای به تکامل نرسیده، از نقص به کمال نیامد؟ اگر بگیم نیامد که خلاف بداهته، اگر آمده است پس از نقص به کمال خارج شد. کی او را از نقص به کمال خارج کرد؟ حالا نفس ما هم در ابتدای امر هم که ما هم قائلیم به ماده است، قبول داریم، چون هنوز نفس نشده بود، هنوز مجرد نبود، ابتدای امر نطفه بود، پدر و مادر نون را، غذا را، برنج را، میوه را، سبزی را خوردن، رفت تو هضم های چهارگانه و در هضم چهارم از همه اعضا و جواره مقداری از غذا رفت به سوی مغز، از مغز از ناحیه نخاع آمد در به اصطلاح محل تجمع نطفه انسان، در اونجا به صورت نطفه در آمد. این موقع که نطفه هست مجرد نیست، مادی است، جسم، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، بو داره، کیفیت داره، کمیت داره، وضع و زمان و مکان داره، زمان داره. بعد از اینجا منتقل میشه به رحم زن، اونجا هم باز همین جور جسم است، چه هست، بعد کم کم سیر عروجی او قوی میشه، جسم او تقویت میشه. اون روز که ماده بود یه قطره نطفه بود کجا، امروز که یه هیکل چند ده کیلویی هست کجا، اون روزی که نطفه بود قوه بود نفس نبود کجا، و امروز هم که نفس است، بیاء علم است، این همه مصنوعات از او ساخته میشه. اینو قبول. خب از نفس ما هم از ماده خارج شد، الان مجرد شد، از قوه خارج شد، الان به فعلیت رسید، از نقص بیرون رفت و الان به کمال رسید. ای قبول. آیا خود اون ماده‌ای که مادیون قائلن که این ماده ازلی است، ابدی است، غیر متناهی است، واجب الوجود است اما شعور ذاتی نداره، اونجا هم اشکالات شو مطرح کردیم. خب آیا اون ماده واقعا آمده نطفه را از نقص به کمال رسونده؟ اون ماده چی حالیش میشه؟ تازه خودش هم در این که چرا اینجور هست حالیش نیست، چون یه موجود بیشعوری است. شعور و علم ذاتی عالم ماده نیست. درسته به تعبیر قرآن کریم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح تمام اشیاء عالم ذات اقدس الهی را، این متفرع بر ادراک است. باید موجودات ادراک داشته باشن که تسبیح کنن. اگه ادراک هم هست، آیا این ادراک موجودات عالم ماده ذاتی اونهاست؟ یعنی سنگ و چوب ادراک ذاتی در مرتبه ماده دارن؟ یا اگر احیانا در عالم ماده حیات میبینیم، این حیات ذاتی عالم ماده هست؟ یا حیات عرضی عالم ماده است؟ علم و شعوری هم که در نشأه طبیعت میبینیم، که الان میبینید این درخت ریشه او، ساقه او، برگ و بر او اینجور با تمام موزون بودنش رشد کرد و به احسن وجه به کمال رسید که تمام دانشمندان علمی جمع میشوند راجع به علم به او در حیرتن. آیا این رو واقعا خود ماده این علم رو شعور داشت اینجور ساخت؟ علم و شعور ذاتی این درخت است که اینجور بسازه؟ و حال این که علم و شعوری که ذاتی نفس انسان است، که نفس انسان مجرد است، مادی نیست، و هر موجود مجردی عین علم، عین قدرت، عین اراده است، عین اسماء. ما را الان بگی شما یه همچین درخت طبیعی به این خوبی را، این خاک و این آب و این آفتاب و این انرژی، بگی اینا را یه همچین درخت به این خوبی بساز، ما دستمون بر نمیاد. تازه این همه علم پیشرفت کرد، بشر پیشرفت کرد، میتونه اشیاء صنعتی بسازه شبیه این درخت، با گچی، با پلاستیکی، با آهنی، با چیزی مثلا از اینا بگیره یه چیزی بسازه. هنوز تو داخل طبیعت نتونست انسان طبیعت سازی کنه. با این همه علمی که انسان داره، نفسش هم مجرد است، ولی اینکه این درخت، هسته درخت، هسته خرما، شاخه عود، برگ و بر او، هیچ کدوم علم ذاتی اونها نیست، چون همه ماده هستن. و نفسی هم که داره در حد نفس نباتی است. نفس نباتی در حد قوه قاضیه و نامیه و مثلا جاذبه و این حدود قوا هست. اینا که اصلا به اون صورت مدرک به ذات هم نیستن، چه اینکه الان قوای نباتی خودمون، قوه قاضیه، قوه نامیه، اینا خودشون ذاتن خودشون رو هم ادراک نمیتونن بکنن. نفس ما هست که به این قوا توجه داره، این قوا مدرک نفسن و بر اساس نفس عمل میکنن. اما خود این قوا خودشون به خودشون علم ندارن. قوای نباتی درختان هم به ذات خودشون علم ندارن، تا چه برسه بگیم که علم اینها ذاتی اینهاست و خود این درخت خودش رو به این صورت ساخته که هیچ اشتباه پیش نیاد. و همینجور بریم در امور دیگر. خب تازه اینایی که ساخته به تعبیر ماتریالیستا عالم ماده هستن، اینا خودشون حتی علمشون ذاتی خودشون نیست و اون چرا که دارن از همینجا آیون پی بردن که مطلقا تجلیات غیب است در مرتبه ظاهر پیداست. هرچه میبینی در حقیقت تجلیات غیبی است، وگرنه نه این درخت حالیش میشد انگور اینجوری بشه، نه اون انجیل حالیش میشه که اینجوری انجیل بسازه، نه من و شما و پدر و مادر و نطفه و اجداد و اینا حالیشون میشد که باید اینجوری چهره برای ما بسازن، و نه همینجور ابر و دریاها و اینها بلدن و علم ذاتی دارن که بتونن اینجوری بشن، و هم در کانیها، در حیوانات، در اجرام علویه، در آسمانی ها، ستاره ها، ماه و آفتاب، کهکشان ها، چه حالیشون میشد؟ آفتاب چه حالیش میشه که من باید اینجوری ساخته بشم، به این کره آتشین باشم و باید اینجوری هم در مدار خاص خودم حرکت کنم، دور منم چندین منظومه باید بگردن، حرکاتشون هم باید با من اینجوری باشه، منو با ما هم باید اینجوری نسبت به زمین باشیم. اینا کی حالیش میشه؟ اینا چیه؟ هیچ کی حالیش نیست. وقتی دقت میکنه میبینی اصلا یک پارچه در عالم آدم هرچه هست تجلیات غیب است که اینجور خودشو ظاهر کرده. آسمون، در ستاره، در ماه، در فلک، در سفریات، در الویات، در مطلق شؤون، هر چه هست تجلیات غیب است که خودشو این جور ظاهر کرده داره نمایش میده. این عالم نمایشگاه تجلیات غیبی عالم باطنه. اینا این جوری است. خب شما میخواید کل مجموعی به این عظمت عالم رو به یک ماده اسناد بدید، از اونم بپرسیم که خب حالا ماده چی؟ خلاصه ماده جسم است یا مجرده؟ میگه جسم. یا به اعتباری هم بگه نه جسم نیست اما جسم ساز. خلاصه زیر و روش کردیم، گفتیم خب بالاخره چیه این؟ چه حقیقتیه؟ اگر اونی که ما میگیم، اگر مادهی که شما میگید اون باشه، اون که مادی نیست، حالا شما اسمش رو ماده گذاشتید، خب بذارید. الان میفرمایید ماده ازلیست، ابدیست، واجب الوجود است، غیر متناهیست. اتفاقا ذات اقدس الهی که ما قائلیم میگیم ازلیست، ابدیست، واجب است، غیر متناهیست. در حقیقت همه حرفای قرآن میشه. اگر اونجوری موجودی که قرآن میفرماید و تمام حکمای اهل عقل عالم او رو اثبات فرمودن و در پیشگاه او خاضعن، اگر او رو میفرمایید که حالا شما اسمشو عوض کردید، میخواید بگید اسمشو ما گذاشتیم ماده، اگه این اندازه باشه دعوا نداریم، دعوا میشه دعوای لفظی. اما اگر اینو میخواید نه اونو نپذیرید و ماده رو واقعا یه امر جسمانی بدونید در نشأه طبیعت، اگه این باشه ماده جسمانی، جسم علم ذاتی او نیست، شعور ذاتی او نیست، اراده ذاتی او نیست، همینجور سمیع بودن، بصیر بودن، علیم بودن، حکیم بودن و متکلم بودن و بسیاری از اسماء بیکران، اینا هیچ کدوم ذاتی او نیست. ما چجوری یه ماده بی شعور این شعور رو پیدا کرده بیاد نفس من و شما رو که باز به نظر شما مادی است قبول داریم، ابتدای امر مادی است، تا اینجا رو با هم همراهیم، چطور این نفس مادی رو اون ماده از مادیت خارج کرد به سرحد تجرد رسوند؟ اینه که چگونه ماده، اون ماده‌ای که شما ماتریالیستا میگید که درس 39-40 اینا گفتید، این چگونه میخواد مخرج ماده، یعنی مخرج نفس ما، چون نفس ما رو اونا مادی میدونن دیگه، روح رو مادی میدونن، این چگونه میتونه مخرج، خارج کننده ماده یعنی نفس ما، روح ما از نفس به کمال تواند بود و علت خروج او از قوه به فعل تواند شد؟ اینجا یه علامت سوالی با یه علامت تعجبی میخواد که مثلا چجوری میشه آخه. از حسیون میپرسیم که تقدم ماده بر روح که در حقیقت به پندار اونام تقدم ماده بر روح هست که نخست اقسام سب معلوم گردد و اونگاه سوال تر گردد. که حالا تازه شما میگید روح بر ماده، ماده بر روح مقدم است، از کدوم اقسام تقدم میخواید بگید؟ اینجا نظر شریفتون باشه، اگه ما الان بیاییم در مورد نفس جزئی خودمون حرف بزنیم، نفس جزئی من و شما با این جسم طبیعی من و شما، این آیا ماده بر روح و نفس مقدم است یا نفس بر ماده و روح مقدم؟ اگر در برگردید به اصل تکوان، میفرمید که از جنبه زمانی ماده بر روح ما مقدم. چرا؟ برای اینکه یه روزی ما نطفه بودیم، قبل از نطفه مثلا نون بودیم، چه بودیم، خاک بودیم، آب بودیم، همین زمین، آفتاب و آسمون، اینا دیگه شبان روز داره میگرده، مردم روی کره زمین هم تشنه میشن، گرسنه میشن، نون و آب میخورن، اونجا تو بدنشون هضم میشه، نطفه میشه، بعدم به تعبیر آقا جان یه غریزه خدا در اونها قرار داده به نام غریزه همجنس خواهی و یه وقتی هم به خاطر این غریزه نطفه از اینا منتقل به رحم میشه، منعقد میشه. حالا ده ها بار نطفه او منعقد نشد، یک بار نطفه او منعقد شد، یه پسر، یه دختر شد. در طول عمر شاید صدها بار نطفه منتقل کرد، از این صدها بار که صدها بچه و هزاران بچه که به دنیا نیاورده، که 5 تا بچه، 10 تا بچه، 4 تا بچه، 2 تا بچه، 1 بچه شده، ما بقیه همه تازه هم که او یک باری هم که بچه شد، تمام اون نطفه که بچه نشد، به قول امروزی حالا یک دونه از اون اسپرما مثلا شده بچه، ما بقیه هم باز همه هدر رفته مثلا. خب اگه اینجور بخوای شروع کنی، بله این الان ماده هست و این باید کم کم از جنبه زمانی به سرحد نفس مجرد برسه و از اون روح تکون پیدا بکند، روح تحقق پیدا کنه. اگه اینجوری سیر بخواید بفرمایید، میفرمایید ماده بر روح مقدمه و بدن، البته لفظ بدن رو الان اینجا نیارید، احتیاط کنید چون لفظ بدن یک معنای خاص داره. اینجا میفرمایید ماده بر روح مقدم. چرا؟ برای اینکه الان نطفه است تو مثلا صلب پدره، یا هنوز منتقل به مادر نشد، یا اگرم تازه منتقل شد تازه منعقد شد، هنوز 4 ماه 10 روز داره تا اون نفسی که نفس حیوان بالفعل است و انسان بالقوه در او پدید بیاد. خب این پس الان ماده بر روح مقدم. بعد هم بعد از اون میبینید نه، وقتی که نفس تکون پیدا کرد به وجود آمد، اگر این بچه 4 ماه 10 روز نفس و روح در او پیدا نمیشد، حالا یا به جسمانیت الحدوث پیدا شده به حرکت جوهری که مولا صدرا قائله، یا بر اساس روحانیت الحدوث ایجاد شد که از عالم غیب روح آمده در این جسم کودک در رحم تعلق گرفت، که نظریه آقایون مشائی هاست که اینا رو انشاءالله باید در جای خودش بررسی کنیم، این نظر رو نمیپذیریم. خب حالا اگه فرد این نطفه در رحم 4 ماه 10 روز بشه و به کمال نرسه، روح در او تحقق پیدا نکنه، جسم فرزند قابلیت پیدا نکرد که روح در او یا حادث بشود به حدوث همین بدن، یا حادث بشود با حدوث بدن، نظریه آیون مشایی ها، خب معلومه که دیگه بچه پیدا نمیشه، اون بچه در رحم سخت میشه، مرده است، مادر هرچی منتظر بچه به دنیا بیاد میبین نمیاد، رفته میگه بچه مرده است، باید این را از شکم خارج کرد، این خارج میکنم میبرم مثل این همه اجسامی که در روی زمین بیپوسه، خلاصه تبدیل صورت پیدا میکنه، دفنش میکنن تبدیل به یه چیز دیگر میشه، این مال اون چیز میشه. اما اگر نه، در 4 ماه و 10 روزی که بچه در شکم بود یک حقیقتی در او پیدا شد که از این به بعد این حقیقت درست از ناحیه مادر و نفس مادر کمک میگیره برای رشدش، اما این حقیقته که دیگه تدبیر این بدن در رحم رو بر عهده میگیره، منتها تدبیر او در به اصطلاح رابطه با نفس مادره، هنوز اونقدر قوت نداره، اگه همین الان 4 ماه 10 روز 5 ماه که شده بچه به دنیا بیاید، هنوز نفس اونقدر قوی نیست که بتونه باز این بدن رو خودش اداره کنه، نه این باید تا یک مقطعی در رحم در زهدان بمونه و نفس قوی بشه، به اندازه‌ای که حالا اگر از رحم به دنیا آمد نتونه این جسم رو به راحتی زود راه ببره، زود باش حرف بزنه، زود باش کار کنه، دست بلند کنه و مثلا این کارهایی که الان میکنیم، این افعال از نفس صادر بشه، اما نه، اگر این بچه رو مادر داشته باشه راحت میتونه این نفس با غذایی که میگیره از بیرون، با هوایی که استنشاق میکنه، میتونه این بدن را در تحت تدبیر خودش هم اداره کنه، سالم نگه بداره و هم کم کم این بدن رو هم قوی کنه. از این به بعد دیگه الان میبینید دیگه نفس بر ماده و بر بدن مقدم. همیشه توجه داشته باشید که نفس بر بدن مقدم، نفس منتها قبل از اینکه بدن بدن نفس بشود و نفس نفس بدن بشود، ماده بر نفس بر اساس جسمانیت الحدوث مقدم. اگر نه روحانیت الحدوث رو قائل شدیم که نه خیر، بازم نفس نه تنها موقعی که مدبر بدن شد بر او مقدم است، قبل از او هم باز مقدمه بر بدن و بر ماده است. چرا؟ برای اینکه به نظر اونا نفس از ازل موجود بود و تعلق به بدن خاص نداشت و الان که بدن او به مصلحت الهی در این رحم تکون پیدا کرد، حالا امروز اومد بهش تعلق گرفت، دیگه این از اولش هم باز بر این بدن مقدم بود، الان از این به بعدش هم بر این بدن مقدم. اما روی جسمانیت الحدوث می فرمایید ابتدای امر ماده بر نفس مقدم، چون هنوز نفس تحقق پیدا نکرد، هنوز ما نطفه داریم، در درون نطفه یه قوه ایست که استعداد و قابلیت اون رو داره که بتونه مجرد بشه، نفس بشه، ابتداعا نفس نباتی بشه، کم کم نفس حیوانی بشه، کم کم قوی بشه، نفس انسانی بشه. این حساب اگر بیایم جسمانیت الحدوث، اول ماده مقدم است بر نفس. وقتی که 4 ماه 10 روز شد و نفس پدید آمد، حالا پدید آمد از دل همین این ماده به حرکت جوهری، ماده تبدل ذاتی پیدا کرد، شد نفس. از این به بعد دیگه می‌فرمایید نفس بر بدن مطلقا تقدم داره. چرا؟ برای اینکه بدن همیشه بر اساس اون 2 اصلی که در درس حالا کجا بود 28 بود اونجا بود داشتیم، بدن همیشه از اشراقات نفسه. بدن مرتبه نازله نفس است بر مبنای حکمت متعالیه. پس همیشه در مقام تقدم و تأخر می‌فرمایید نفس بر بدن مقدم، اما ماده در ابتدای امر ماده بر روح مقدمه و بر نفس، و کم کم به جای میرسه که چون این ماده تبدل ذاتی پیدا میکند بدن میشود و نفس، خود به خود دیگه از این به بعد بدن میشه مؤخر از نفس، نفس مقدمه بر بدنه، چه این که باز بدن هم مقدمه بر ماده است از این به بعد. چرا؟ برای اینکه بدن در تحت تدبیر نفسه، بدن مرتبه نازله نفس است و ماده اصلا مجرد نیست، حتی ماده مرتبه نازله نفس هم نیست، ولذا نفس از ماده مجرد میشه اما نفس از بدن مجرد نمیشه. اینه که شما قائلید در دنیا ما بدن داریم، در برزخ هم بدن داریم، در آخرت هم بدن داریم، اما در دنیا ماده داریم ولی در برزخ دیگه ماده نداریم، در آخرت هم ماده دیگه نداریم. از اون به بعد بدن تبدل ذاتی پیدا میکند، اشتداد جوهری پیدا میکند، از مادیت شدت پیدا میکنه، قویتر میشه. همین بدن مادی به عینه بدن مثالی میشه اما بدون کنجاره ماده، که انشاءالله در پیش داریم میخونیم درس 99 این را بهش میرسیم، یا درس 90 اون 90 به اون طرفه بهش میرسیم. اینجاست که اون بحث معاد جسمانی پیش میاد. پس روی این حساب ماده بر نفس بر اساس جسمانیت الحدوث در ابتدا تقدم داره از باب تقدم زمانی، اما کم کم که نفس پدید آمد اونم تازه میگید تقدمم داره از باب اینکه اصلا نفس نیست هنوز. اینم مطلب هم بهش توجه داشته باشید، برای اینکه اون موقعی که نطفه است هنوز نفس نیست، تا اینکه بگیم ماده مقدم است یا نفس است. منطقه از جنبه زمانی چون اول نطفه و ماده پدید می آید بعد نفس تحقق زمانی پیدا می کند که کم کم از زمان و از ماده از همه چیز مجرد میشه، از این جنبه میگیم ماده بر نفس مقدمه. اون موقعی که ماده هست از با میگه اصلا نفس هنوز نیست، تحقق پیدا نکرد، اما به محض این که نفس تحقق پیدا بکند ثم انشأناه خلقا آخر، به تعبیر قرآن که حالا میگیم بعد از مثلا حدود 4 ماه 10 روز، اینجا دیگه میفرمایید نفس هم بر ماده مقدمه هم بر بدن مقدمه، بدن هم بر ماده مقدم. ولذا انسان یک موجود خدمت شما عرض کنم که ممتد از بدن تا نفس است، اما انسان موجودی به عنوانی که از ماده تا نفس باشه نیست. یعنی مادیت همین الان که این جسم ما جسم مادی است، بدن بودن این جسم به عنوان حقیقت ما محسوب میشه، اما ماده بودن این بدن جسم ما جزء ما نیست، وگرنه از او تجرید نمی شدیم، از او مجرد نمی شدیم. انسان که نمیتونه از جزء خودش، همون جوری که از کل خودش نمیتونه منسلخ بشه، نمیتونه از جزء خودش هم منسلخ بشه. اینه که در درس 26 گفتیم انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش، منظور از فرش یعنی بدن، و عرش او عقل او و فوق عرش او فوق عقل اوست. میبینید این مجموعه انسان است، نمیتونیم بگیم فقط بدن انسان است، فقط نفس انسان است، فقط فوق نفس مثلا عقل انسان است، اینو معنا نداره. از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه
فوق عرش نفس و عقل ما همه یک پارچه، یه حقیقت انسانه. منتها وقتی این یک حقیقت رو مراتب بندی میکنی میبینی اونا توی مرتبه عالی تری هم، بدن مرتبه نازل است. اصطلاح مرحوم صدر متعالی که اینجا دیگه بدن رو به تعبیر حکمت متعالی میگفتیم مرتبه نازله نفس است، نمیگفتیم آلت نفسه. آلت نفس بودن به اصطلاح بدن اصطلاح آیون مشایی است، مورد تایید حکمت متعالیه نیست. اون دقتی که حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری میکنن اینه، اینه که ماده جزء ما نیست. بدن ما در نشأه طبیعت مادی هست، اما ماده بودن بدن ما جزء ما نیست. برای همین است که از اون مجرد میشیم. برای همین است که ولو اینکه الان در نشأه طبیعت نفس ما به جسم طبیعی تعلق داره که این جسم ما الان فعلا مادی است، یعنی کنجاره ماده داره، یک ساس به تعبیر خودمونیم ساس، مثل چطور یه سیب رو آب بگیرید، آب اون مغز اوست، لب اوست، اون ساسی که میمونه کنجاره است. درسته الان این کنجاره با بدن ما همراست، اما این کنجاره ماده جزء ما نیست، یک حاجبه، یک مانع ماست. موت طبیعی نمیاد بدن را از بین ببره، موت طبیعی میاد بدن را از دست کنجاره ماده که حجاب نفس است آزادش میکنه. بدن مادی به عینه بدن برزخی میشه مطیع نفس. اما الان چرا بدن مطیع نفس نیست؟ برای اینکه بدن با یک کنجاره و ساس ماده همراهه که این ماده مانه. این که میخوایم در جا خیلی چیزها رو بدونیم نمیتونیم، در جا بخوایم عالم غیب رو مشاهده کنیم نمیتونیم. مثلا میبینید که الان یکی پیرمرد پیرزن 80 سال خواستن یه نماز خوندن رو به زبونش یاد بدن که این مثلا صراط المستقیمش رو درست بگه، نتونست. آخه حجاب چیه؟ چرا نمیتونه یاد بگیره؟ نفس، مشکل این نفس اینه که با بدنی تعلق داره که این بدن با کنجاره ماده است، ساس ماده داره. این ماده الان بعد حجابی شده، وگرنه همین پیرزن و پیرمردی که نماز رو خواستن 70 سال بهشون یاد بدن، اینا به زبونشون نمیتونستن الفاظ نماز رو یاد بگیرن، حالا که امروز از دنیا رفتن آقا براشون نماز میت میخونه، بعد هم میان در قبر میگذارن او رو با چقدر جمله های عربی تلقینش میکنن که ایشون در دنیا فارسی هم بلد نبودن، و خیلی از پدر مادرای ما حتی فارسی هم بلد نیستن حرف بزنن. خیلی بخوای با اینا فارسی حرف بزنی حالیشون هم نمیشه. اما الان وقتی از دنیا رفته نه تنها گلکیشو بلده، فارسی هم بلده، باش عربی هم حرف میزنن. دیگه دین که شوخی نداره، واقعا هم حالیشه. اینا تو عیون یک عین آقا مربوط به این بحثه که انسان به محض این که از حجاب ماده درآمد میتونه علوم فراوان رو دفعتا واحده فرا بگیره. اینا انشاءالله بحث علمیش رو از جنبه برهانی به عرض مبارکتون میرسه که مبانی مسائل شرعی مثل تلقین، مثل سوال و جواب در قبر و و یا نمازها، دعاها، قرآنهایی که ما میخونیم اموات از اینها بهره میگیرن، چجور بهره میگیرن، اینا حل میشه. این لطائف تو این براهین فلسفی خوابیده است. اینا زیر سر کی بود؟ ماده بود. پس ماده نه جزء ماست، نه جزء حتی بدن ماست. این طوری هست، چون برای اینکه اگه جزء بدن باشیم بدن مرتبه نازله نفس است، میشه جزء ما. و همون جوری که نفس مجرد از بدن نمیشه، پس باید نفس مجرد از ماده نشه. با اینکه ما الان حداقل داریم 10-15 دلیل اقامه میکنیم نفس ما مجرد از ماده است. نفس ما مجرد از ماده است، نه به این معنا که الان در نشأه طبیعت بدن ما هم مجرد از ماده شده به این معنا که تعلق به ماده نداره. نه، نفس تعلق به ماده داره اما ذاتاً مادی نیست، در مقام فعلش نیاز به ماده داره. پس بنابراین اگر بخوایم ابتدای امر رو بگیرید، ماده بر نفس مقدم است، از باب این که هنوز نفس پدید نیامد، باید کم کم یافت بشه. وقتی یافت شد بدن و ماده، نفسی که از ماده پدید آمدن در تحت تدبیر ملکوت عالم، نفس بر بدن مقدم است در تمام عوالم، حتی در این نشأه و عوالم دیگر. چه این که بدن هم بر ماده مقدم است در این نشأه، که موقعی که بدن تکون پیدا کرد، نفس تحقق پیدا کرد. و ولذا قبل از اون ماده هم بر بدن مقدمه هم بر نفس. اما سوالی که از مادیون داریم اینه که شما میفرمایید اون ماده‌ای که شما میگید نفس ما هم مادی است، این نفس ما رو از ماده به سوی تجرد آورده، به سوی کمال آورده. حالا لفظ تجرد اونا نمیگن، میگن بله انسان کامل میشه، تکامل قبول داره. اینو تکاملی که قبول داری، آیا ماده‌ای که خودش ذاتاً شعور نداره میتونه نفس ما رو که شما میگید مادی است او رو از نفس به کمال برسونه، به تکامل؟ چجوری به تکامل میرسونه؟ این سوالات از او داره. وانگهی باید از آیون مادی بپرسیم. اصلا تازه 8-9 تقدم و تأخر داریم. شما که میگید ماده بر نفس مقدم است، که بازم نفس مادی است، کدومی که از اقسام تأخر و تقدم؟ و اونگاه سوال تر شوند. این یک من کوتاه سخن این که ناچار علوم باید از موطنی به دست آید. خلاصه من و شما علم رو نداریم، داریم علم تحصیل میکنیم. این علم رو از کجا تحصیل میکنیم؟ آقای محصل، آقای دانشجو، آقای طلبه، آقایی که رفتی از کلاس اول شروع کردی داری تحصیل علم میکنی، و یا هر کسی که به هر نحوی داره ادراک میکنه، شما از کجا این علوم رو داری تحصیل میکنی؟ این علم، این یاد گرفتن ها، این قواعد کلی، مثلا قاعده کلی 2 ضرب در 4 دو میشه 4، یه قاعده کلی است، یه علم، یه صورت علمی است. این از کجا پدید آوردی؟ از کجا ایجاد کردی؟ از کجا تحصیل کردی؟ آیا این علوم مخزن داره یا نداره؟ آیا اینا علوم وجودن یا عدمن؟ اگر معدومن چجوری من و شما با یافتن عدم قوی میشیم؟ مگه عدم آدم رو قوی میکنه؟ اگر موجودن کجا موجودن؟ اون ظرفی که این علوم تحقق دارن و من و شمایی که نداریم میرویم اون در اون تحصیل میکنیم، ظرف تحقق این علوم کجاست که داریم تحصیل میکنیم؟ یاد شریفتون هم هست درس 19 تا درس 21 همین حرفا بود که شما میگید کجا میری؟ گفت رفت میریم سبز میدان. چرا؟ میگه علم یاد بگیریم. خب چجوری علم یاد بگیریم؟ سوال پیش آمده. در آخرم من دید که صوت و استاد و رنگ و صورت و حجم و کتاب و نمیدونم نشستن در مسجد و بدن و نگاه کردن، اینا هیچ کدوم علم نبود. پس علم چیه؟ اگه بگیم علم هیچ چیست، پس چجور این همه مردم در جهان از داشتن علم شرافت پیدا میکنن بر غیر عالمان؟ بعد عالم به وسیله دارا شدن هیچی ها بر جاهل ها تقدم پیدا کرد. چه تقدمی آخه؟ پس علم باید یک نحوه وجود باشه یا عدمه؟ اگر عدم و هیچیست، چجوری از هیچی کسی تقدم پیدا میکند بر کسی که این هیچی رو نداره؟ و اگر نه وجود است، چه نحوه وجود است؟ قبلا هم گفتیم که قطعا نحوه وجود مادی نیست. درس 46 47 اونا اون برهان صور معقولاتی که نظر شریفتون هست اینه که کوتاه سخن این که ناچار علوم باید از موطنی به دست آید و به نحوی از انها باید در اون موطن ثبت باشد و تقرر داشته باشد تا انسان آن را تحصیل کند. خب حالا اگه اینه، پس این همه علوم رو ما تحصیل کردیم تو کجاست؟ کی اینجا بگیم تو زمین بود یافتیم؟ نه، تو صوت استاد علم بود، ما به ما گفت و ما یاد گرفتیم. اینا رو که درس 19 تا 21 پذیرفتی که جواب نمیتونی بدی، اینم علم نیست. استاد دهنده حقیقی علم نیست، صور علمی مجرد است. صور علمی مجرد با صوت استاد و با سخنرانی و با منبر و با استاد دانشگاه و با استاد حوزه و با نگاه کردن به همدیگر، اینا که همه عرضیات است، اینا که علم را به انسان انتقال نمیده. پس اینا چیه؟ ما از کجا یاد گرفتیم؟ پس رفتیم کلاس نشستیم، دانشگاه حوزه، این همه علم یاد گرفتیم، استاد و کتاب و دانشگاه، اینا چی بود؟ همه رو قبول کردید علل معده بودن، علت تامه در اعطای علم نبودن. درس 19 تا 21 رو عزیزان بازم یه مراجعه داشته باشید. خب اگر اینه، پس علم رو اینا هم که نمیده. تو زمین و آفتاب و آسمون اینجا بگردیم علم پیدا میشه؟ اینجا هم که علم نی، اینا هم همه مادی هستن. پس در کدوم ظرف، تو کدوم حقیقت صور علمی موجودن ما با تحصیل اون صور رو به دست میاریم؟ مادی یا باید مانند سوفسطایی علم را انکار کند و یا وعای تقرر اون را و خود اون را معرفی نماید. از دو حال به در نیست. جناب عالی مادی میگی نفس ما مادی هست، بالاخره ما علم پیدا میکنیم یا نه؟ اگه علم پیدا میکنیم این علم رو برای ما بیان کن. علم چیه؟ ماهیت علم چیست؟ مجرد یا مادیست؟ اگه مادیست کجاست؟ ماده اگر هست باید حجم داشته باشه، رنگ داشته باشه، وزن داشته باشه، کو. اگر نه لطف بفرما خود علم را و اون ظرفی که علم در او تحقق داره و ظرفی هم که ما داریم و علم رو با او تحصیل میکنیم اینا رو برای ما بیان کن چیه؟ چه واقعیتیه؟ بدیهیست که اون رو انکار ندارد بلکه مسلماً اعتراف دارد که منکر اون جاج میخواید و گذاف میگوید و لاف میزند و دیوانه است که از فطرت انسانیت منسلخ است. و کی میتونه علم رو انکار کنه؟ و تازه خود این آقایون ماتریالیستا که این همه ادعای تکامل بشری رو دارن، پیشرفت‌های علمی در صنایع مختلف حرف بشری رو قائل هستن، اینا پس این دانایی‌هایشون، این علمشون اینا رو قائل نیستن، میگن واقعیت نداره. اگرم میگم واقعیت داره با جواب بدن چه نوع واقعیتی است؟ مادی اگر باشه ماده روشنه. حالا تازه باید با اونها باز راجع به ماده و جسم هم بحث کنیم که ببینیم اصلا ماده یعنی چه. شما میگید مادی است، ماده یعنی چه؟ حال میگوییم که علم کلی وجودی مجرد و عاری از ماده است و ظرف تقرر و تحقق او با او مسانخ است. که اجازه بفرمایید این دو سه سطر بمونه انشاءالله. علی ظاهر که بنا داریم از فردا خدمت مرخص بشیم بریم برای درس و بحث‌های حوزه و به احتمال قوی انشاءالله توفیق زیارت عزیزان رو شب نیمه شعبان داشته باشیم و این شب جمعه امشب، شب جمعه آینده تو بابل سر باز آقایونی به گردن ما افتادن. اگر این بینابین این هفته اومدیم که باز مزاحمتون میشیم، اطلاع میدیم که درس ها رو داشته باشیم. اگر نشد که انشالله لعل الله یهدی سو بعد ذلک امر. الحمدلله.